بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فاللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفضا همگی با هم صلواتی میفرستیم اللهم صل علی محمد انشاءالله موفق و معید و در حفظ و حراست حق باشد انشاءالله. حالا این یکی از جملات فرمایشات حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا را عرض کنم، مکرر عرض کردم ما کلمات اهل بیت را نمیتونیم بفهمیم، قرآن که به جای خود هیچی، همینطوری که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، باطنش هم باطنی دارد تا 70 بعد یا کمتر یا بیشتر، کلمات اهل بیت هم همینطور است. عدل قرآن است کلمات اهل بیت، همینطوری که قرآن نور دارد، یکی از اسامی قرآن هم نوره، قرآن نور داره، تلاوتش فضا را منور میکنه، کلمات ائمه هم همین طور از خدا میداند، روایات اهل بیت خوندن فضا را منور میکند. خودتون شما دارید در زیاراتشون میگید و کلامکم نور، کلامات اهل بیت نوره. حالا یه چشم میخواد که نگاه به نامحرم نکرده باشد، اون چشم نور رو میبینه، اما امثال من که هیچ جا هیچ خبری نیست. منظور این که نوره، همینطور قرآن را مؤمن من دیدم میگفت قرآن که میخوانی لمعلم ان نور از دهنت میاد بیرون. کلمات اهل بیت هم همینطوره، خودش فضا رو منور میکنه. منظور یکی از فرمایشات حضرت سجاد این جمله است: والقول بالحق و ان عز، والقول بالحق و ان عز. این یکی از درخواست، این جمله یکی از درخواست های حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سناز از حضرت حق که پروردگارا توفیق بده به مؤمنین که در مقام صحبت که هستند حق را بگند، توفیقشون بده که همیشه حق گو باشند، حق را بگند. اگرچه خیلی مشکل است این مطلب برای مؤمنین، و ان عز و القول بالحق و ان عز، پروردگارا توفیق بده به مؤمنین که در مقام صحبت کردن و محاوراتشون اینا حق گو باشند همیشه. این از صفت اولیای الهیه، صفت انبیاس این حالت، این صفت و این حالت را کمال انبیا و اولیاست حضرت سجاد برای همه مؤمنین طلب کردن. و اون چه ارمشد این جمله مثل سایر جملاتی که در فرمایشاتشون هست جهت انسان سازی و تکامل و رشد معنویشونه. کسی که این شعارش باشد، شعار، یعنی که مبناش بر این باشد که همیشه حق بگوید ولو بر ضررش حق بگوید، آقا یعنی عادل باشد، عدالت را در جمیع شؤون زندگیش پیاده کند، حق گو باشد، بیانش حق باشد. این فرمایش نتیجش همینه که این جمله انسان سازه، شخص مؤمن کامل سازه، کسانی که بخواند رشد معنوی پیدا کنند و روحشون، هرمون روح ملکوتیشون، حجابهای ظلمانیش را از دست بده، راهش این است که حق بگه، یعنی عادل باشه. حالا حقگو یا عادل، عادل هم معناش همینه که حد وسط را تجاوز نمی کند، انحراف از حد وسط نداره. هر می شود که الحاصل آقا این جمله فرمایشات این حضرته. بعدم حضرت می فرماند این صفت حقگویی و رعایت عدالت در بیان و در کلام خیلی مشقت داره و یه ریاضتی است، این ریاضت هم میخواد، ریاضت دارد، مشکل خیلی که انسان این حالت داشته باشد، لکن اگر از خدا طلب بکنیم خدا بهمون میدهد انشاءالله. به شما که داده، بنده خودم عرض میکنم، به منم انشاءالله خداوند عنایت بکند و بدهد، این حالت خیلی خوبه. و اهل بیت عصمت و طهارت، در مکتب اهل بیت این جمله خیلی مورد عنایت بوده است. به عبارت دیگر این که اهل بیت عصمت و طهارت که در مقام انسان سازی و هرم تکامل بشر هستند، در این مقامند هر کدامشون به یه عنوانی این جمله را بیان فرمودن، هر کدامشون از اهل بیت عصمت و طهارت سفارش به این جمله کردن که عدالتتون رو در مقام بیان مطالب عدالت را رعایت کنید و حقگو باشید ولو بر ضرر خودتونم باشه، اینا باشه. وقت دلیل بر این مطلب حضرت حق جلت عظمته در سوره نساء آیه 135 اینطور می‌فرماد، در سوره نساء آیه 135 یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تا آخر آیه حضرت حق می‌فرماد ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آورده اید، معتقد به مبدأ و معاد هستید، ایمان دارید، مراتب توحید قبول دارید، نبوت و عدل و عرمی شود که نبوت بفرمایید که امامت و همه این را قبول دارید، اصول دین ها مؤمن به همون میگن دیگه، کسانی که دارای قبول داشته باشن ولایت 14 نور مقدس ها، اینا را مؤمن بهشون میگن. حضرت حق هم خطابش به مؤمنینه، میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو قوامین بالقسط، شما بایستید، قوامین از قیامه، بایستید، همت کنید، عدالت را رعایت بکنید، در جمیع ابعاد زندگیتون عدالت را رعایت بکنید، عادل باشید، حقگو باشید، اعمالتون بر طبق موازین حق باشه، مبادا انحرافی درش باشه، مبادا که روابط مقدمه بر ضوابط باشه. خدا دارید میگید ها، خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، شما شهادتی که میخواید بدید برای خدا شهادت بدید ولو بر ضرر خودتون باشه، شهادت که میخوای بده حق را بگو ولا بر ضرر خودده. الا انفسکم، شهادت که میخوای بده حق را بگو ولا بر ضرر خودت باشه، یا بر ضرر پدر و مادرت باشه. حالا پدر و مادر حقشون رو خدا میداند چقدره، ما نمیتوانیم حق پدر و مادر را ببینیم چقدره، اونو خدا میدانه. اطاعت پدر و مادر را برای ما در جنب اطاعت خودش قرار داده حضرت حق جل عظمته، این اندازه مورد اهمیته و امکان ندارد کسی بتواند حق پدر و مادرش را ادا بکند، امکان نداره. یادم آمد روایت میگم طوری نیست، یک شخصی آمد در زمان نبی اکرم محضر حضرت رسول، یا رسول الله مادر من چندین سال این فلج شده و زمین گیره، من غذا دهنش میگذارم، دستشوی میبرمش و میارمش، کولش میکنم این طرف و اون طرف میبرمش، آیا حقش ادا کردم؟ حق مادرم ادا کردم چندین ساله یا رسول، این کارمه مرتب، حقش ادا کردم؟ حضرت فرمودن اگر که تا آخر عمرت ادا به عدد ریگهای بیابان عمر بکنی و کارت همین باشد نسبت به مادرت و حق یک ساعتی که تو رو پهلو قلبش نگه داشته بود ادا نکردی. این فرمایش پیغمبره، این حضرت میفرماد ها حقیقتش هم همینطوره، شما رو به این رشد و به این مکتب با مکتب ولایت آشنا کردند و به این رشد رسوندند، دون این پدر و مادر بودن بابا جان. آخه تا اولاد دارم نشید آقا حق پدر و مادر اونطوری که باید و شاید نمیبینید. لذا جوانها خیلی رعایت کنند حق پدر و مادرشون رو، خدا میداره. در روایت دارد که اصلا بهشت زیر پای مادر شماست، اگر میخوای بهشت بری رضایت مادرت فراهم کن. منظور الان باب جدای دارد و روایات مفصلی در این زمینه و آیات مکرری در قرآن در این زمینه هست، اونا به جای خودش. حالا تردن للباب این جمله رو عرض کردم. منظور اینجا حضرت حق میفرماد که این شهادت را به عدالت، عدالت را رعایت بکن در کلامت، ولو این که بر ضرر خودت یا ضرر پدر و مادرت یا ضرر اولادت یا ضرر خیشانت باشه، باید شما حقگو باشی آقا. و این لفظ قوامم که آورده صیغه مبالغه باید باشه، یعنی که همیشه در همه حالات و ابعاد عدالت و حقگویی را رعایت بکن. عرض می شود که این یه جمله بود که حضرت فرمودن برای بفرمود که حق و ابطال باطل اینها. حالا شأن نزول این آیه شریفه را اینطور فرمودند که به چه مناسبت این آیه نازل شد. صدر اسلام که بود کفار و مشرکین می آمدند مسلمان می شدند. خب اینها عالم نبودند به احکام و به ابعاد اسلام و بفرمایید که به واجبات و احکام پنجگانه اسلام، اینا وارد نبودند، نمی دونستند. در مقام شهادت که می شد حقایق را نمی گفتند. اگر بر ضرر خودشون بود نه شهادت نمیدادن، اگر بر ضرر پدر و مادرشون و خویش و قماشون بود شهادت نمیدادن، یا بر خلاف میگفتن چون وارد نبودن نمیدونستن. این آیه نازل شد که بابا حالا که تو آمدی مسلمان شدی مؤمن شدی ها باید که حق بگویی ولا بر ضرر خودت باشه یا بر ضرر پدر و مادرت باشه، حق بگو برادر من. حالا عرض میشه اگر چه خیلی مشکل است، اما ریاضت در روایت هم داره، بعض روایت که این ریاضت است، عرض میشود که لازم است که انسان تقید به این مطلب داشته باشه. و بعد میفهمند مؤمن واقعی کسی است که عدالت را و حق گویی را در همه حالاتش رعایت بکند ولا اینکه بستگان باشند و خیشانشون باشند. این یه جمله. وقت روایتی دارد در این زمینه، روایت از اهل بیت متعدده. روایتی هست از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت امام حسن عسکری می‌فرماید ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا اخذ ذلیل الا عز. این روایت مال حضرت امام حسن عسکریه. ایشون فرمودند هر کسی که عزیز بود و حق را زیر پا گذاشت این ذلیل خواهد شد. این اثر وضعیشه. اون اثر تکلیفیش بود، این اثر وضعیشه. هر شخصی که عزیز باشه تو اجتماع و حق را بداند و بیان حق نکند، برخلاف عدالتش عمل بکند، این شخص ذلیل خواهد شد. این حضرت می‌فرما. و هر شخصی که ذلیل باشد تو اجتماع و حق را گفت، این عزیز می شود. این اثر وضعیشه. اثر وضعی را یعنی بدون اختیاره. مثلا فرض فرمایید، حالا بفرمایید که حالا یک کسی نمیدوند این غذا نجس است و میخوره. اگه بدوند نجس است که حرام است خوردنش، نمیدونست حرام است و خورد، اون نجاستش اثر خودش رو میکنه در قلب انسان، در وجود انسان اثر خودش رو میکنه 100%. حرفی هم درش نیست. حالا شراب پرز فرمود، کسی نمیدونست خورد، مست نمیشه؟ قطعا مست میشه. اون مستیش اثر وضعیشه. اگر علم داشته باشه اثر تکلیفی دارد که فعل حرام به جا آورده، محروم میشد از بوی بهش. اما اگر نمیدونست خورد اثر وضعیش از روی نمیره، حالش به هم میخوره، حرفه چرت و پرت میزنه. این حرفی درش نیست. عرض می شود که یه اثر وضعی خلاف عدالت و خلاف حق گفتن اینه. حضرت می فرماد هر عزیزی که حق را بداند و نگوید این شخص ذلیل می شود، و هر شخصی که در اجتماع عزت و آبرو نداشته باشد، عرض می شود که خیلی که حسابش نمی کنن. این حق میگه. این اثرش این است که این عزیز میشه توی اجتماع. این حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن. آقا روایت دیگری هست که امام محمد باقر میگن، میفرمان موقعی که پدرم خواستن از دنیا برن، من رو در بغل گرفتن و فرمودند که پسرم موقعی که پدر من میخواست از دنیا برود، شهید بشد، حضرت ابو عبدالله منو در بغل گرفتن و فرمودن موقعی که پدرم امیرالمؤمنین خواستن از دنیا برن، مرا در بغل گرفتن و این جمله را به من فرمودن اوصی که به ما اوصانی فلان. عرض شود که علیه السلام تا اونجایی که تکرار نشه، عرض شود حضرت فرمودن ای بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. حق را بگو اگر خیلی تلخم باشد و بر تبعاتش صبر بکن. حق را بگو ولو تلخست. حق گفتن تلخه، یعنی بر ضرر خودم و پدرم مادرم بچه هم میشه، تلخستی سخته، لکن این کار را بکن مبادا خلاف باشد. امیرالمؤمنین به امام حسین، امام حسین به حضرت سجاد، حضرت سجاد دارد این مطلب را به امام محمد باقر میفرماید. آقا اینه اصبر علی الحق و ان کان مرا. روایت دیگری است از امیرالمؤمنین، حضرت امیر میفرماند اصبر علی مرارت الحق و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل. حضرت امیر میفرماند که تنخدع لحلاوت الباطل. حضرت امیر میفرماند بر حق را بگو و بر مرارت و تلخیش صبر بکن. اگه بر ضررت شد یا ضرر پدر و مادرت شد تحمل بکن. اینجا و ایا که مبادا که خود عبو کنی و حلاوت و حلاوت باطل را بچشی، یعنی مبادا خود ابا خدا بکنی و حق را نگویی و حق از بین برود، مبادا این کار را بکنی. قرار چند روایت هم در همین زمینه و معنای تنخدعا را مفصلا بیان کردند و اینا بماند دیگه. هر می شود که و این مکر با خداست، کسی که حق را بداند، حق را بداند و بهش عمل نکند یا زیری دونست زیری پا بگذارد، این مکر با خدا کرده است طبق این روایت و فرمایش حضرت. خدا هم با او مکر میکند، صریح قرآن است، مکر او و مکر الله. همینطوری که من مکر با خدا میکنم، مکر کردن با خدا اینه که من حق را میدانم و بیان نمی کنم، آقا مخفی می کنم و روز قیامت هم هر مشاهد که ریاکار هم اینطوره، شخصی که ریاکار است اینم خدعه با خداست. منی که من برمیرم و قصدم خودنماییه و جلوه میدم که این کارم برای خداست، این ریاکاریه. چهار تا اسم دارم روز قیامت ها خدا مرا صدا میزنه. اولیش یا کافر، این اسم اولیشه. شخص ریاکار و خودنما را خداوند روز قیامت به یک چهار اسم صداش میزنه. یا کافر، حق را مخفی کردی و باطل را جلوه کردی. اینه. یا خاسر، کسی که خسران کردی، سرمایه ده به باد دادی. قرار چهار تا اسم باشه. این همه خدعه. خدا هم با انسان خدعه میکنه، همینطوری که من با خدا خدعه کردم، خدا با منم خدعه میکند. و خدعه خدا چه رقمه؟ خدعه خدا این رقمیه که خداوند نعمتاشو برای همه داده. سقا همه رو داده، خب همه دارن نعمتاشو استفاده میکنن. و بعد فرموده است کسی که مؤمن باشد و ایمان بیاره، این فضائل و مناقب و آثار را در عالم قیامت بهش میدیم. آقا این اشخاصی که ریاکارند و حق گو نیستند تو اجتماع هستند، نعمتهای الهی را ازش استفاده میکنند، روز قیامت از نعمت مؤمنین استفاده نمیکنند. اینا بهش میگن مکر الله، خدا هم با اینا مه کرده. میگید خدای ما هم تو اینا بودیم. بله تو اینا بودی، لیکن تو اون کار کردی، حق را پامال کردی، این جزای مؤمنین برای تو نیست، تا ایمان نیاورده بودی. منظور در این زمینه روایات، روایت دیگری هم هست، اما منم دیگه بسم هست و شما هم دیگه خسته شدید. خدا براتون خوب به خدا وادی چکار کنیم. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشنا برطرف بفرما. خدای قسمت میدهیم به حق عشقای چشم امام زمان خیر و رحمت و برکتت را بر مملکت امام زمان نازل بفرما، شر اشرار را به خودشون برگردان. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آل محمد، همه ما را دوز منتظرین امام زمان قرار بده و شهادت در رکابشون هم قسمت همه من بکن انشاءالله. اللهم صل علی